بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز مطلبی رو به عرض رساندیم که درباره شر، بحث شر که پیش میاد، تذکر دادیم بین دو نحوه بحث فرق گذاشته بشه. شری را که تا عالم طبیعت نیامدیم حرفش میشه و شری را که به عالم طبیعت آمدیم حرفشه. اینطور بود درزمون دیگه. عرض کردیم که تا به عالم طبیعت نیامده ما فوق طبیعت است، نفوس، عقول، ما شب الله. اطلاق شر در اونها به چه معناست؟ بله آقا، اطلاق شر در اونها به چه معناست؟ بعد رسوندیم که این شر به معنای اصابت عذا و الم به دیگری نیست. این شر از ناحیه ماهیت و حدودشونه که اون حد و ماهیت ایجاب میکند فقدان را، نقص را، عدم کمال مطلق را، به این لحاظ که محدودن، فاقد کمال مطلقن و از ناحیه ماهیاتشون هست و ماهیات هم مجعول به ذات نیستن، بلعرزن. شرم در اونها از ناحیه حدودشون به این معنا فاقد کمالن پیش میاد و اون هم مقضیه به ذات نیست، مقضیه بلعرزه به توفیل ماهیت و حدودشون. این یکی. اما وقتی آمدیم به عالم طبیعت که دار تصادم و تزاحمه، اینجا علاوه بر اون شر اولی که دارای حدودن، از کمال مطلق عاری هستن، ندارن کمال مطلق را، به اندازه سعه وجودیشون حدشون دارای کمالن، علاوه بر این دار تزاحم هم هست، دار تصادم هم هست که اون شر بدون معنا که در مثلا جامعه مقداری رواج داره و تبادر افکار هم به این قسم دوم، اون قسم اول شر را که از ناحیه حدود اشیا بوده باشه، فقدان کمال مطلق باشه، این را متوجه نمی شوند. این را باید با یه تنبیه و تبصره و هشداری مثلا آگاه کرد که یه نحو شر آن هست. شری که در اذهان بدون خو کردن رو امور مادیشون، هرچه که موجب بدی جلوگیری از خواسته های مادیشون به خصوص میکنه، اینها رو شر میدونن که نگذاشت مایی رو بخریم، نگذاشتی رو بفروشیم، نگذاشتی رو بگیریم، نوان اینطوره، اینجوره، به این صورت. خب حالا ما عرضمون این بود که اون قسم اول شر را که همون فقدان کمال مطلق است، از ناحیه ماهیت است و این معنا در مفارقات، ما فوق طبیعت و در طبیعت هر دو هست، و در عالم طبیعت علاوه بر اون این شر به معنای اصابت عذاب و علم هم می باشد، این رو به عرض رسوندیم که شیخ در همچو عرض کردیم در خاطرمون هست که شیخ در شفا دارد و آخوند هم در اسفار دارد، بعد در الهیات اسفار پیش میاد. حالا اگر در شفا خدمت شما بودیم که حاضر دارید که فبه ها میخواهید رجوع بفرمایید، مرحوم شیخ این معنا را در فصل ششم مقاله نهم الهیات شفا عنوان فرمود، در صفحه 631 ملاحظه بفرمایید، حرف شیخ پس از اون که بحث شر را به میان آورد و فرمود، عنوان فصل اینه: فصلون فل عنایه، علم عنایه حق. حالا این علم عنایه حق چگونه اجازه فرمود که شر در نظام کیانی وارد بشه، بلکه حالا به ذات نبا بلعرس و این فرماشاتی که دارن. فصلون فل عنایه و بیان و بیان کیفیت دخول شر فل قضای الهی. حالا کتابتون رو که نگاه می‌فرمایید می‌بینید بیان افتاده و خیلی هم پرغلطه، اصلا شفا چه در طبیعیاتش چه الهیاتش این چاپسنگی خیلی پرغلطه. حالا خدا توفیق عطا کند این نسخه ما هم خوب تصحیحش کردیم در اسماء مباحثه و اینها با چندین نسخه کار کردیم، همین نسخه در دست ماست، خیلی در این کار شده و عجیب کار شده. حالا گفتن که این را سر صورتی بدهن لالله یهدش و بعد از آلک امرا. بعد می رسید تا به این عبارت که شیخ پس از آن که بیان کیفیت دخول شر را در قضای الهی فرمود، پس از بحث بل نقول من رأسن، از سر می گیریم حرف را، ان الشر یقال علی وجوه، این را که ما ذهن ها بله حالا جسارت نشه بالاخره به این طور دیگه، ما هم با این مردم خوب کردیم که تا حرف شر زده میشه راجع به این تصادم و تزاحم امور مادیست نوعا دیگه، شر به اون معنا که فقدان کمال از ناحیه حدود اشیا، شر به این معنا در مفارقات و عقول هم میاد، این معنا رو با جناب عالی ادراک کنی، این رو توقع نداشته باش که هر کسی بفهمه. بل نقول من رأسن ان الشر یقال علی وجوه، فیقال شر للافعال مذمومه و یقال شر لمبادیها من الاخلاق و یقال شر للآلام و الغموم و ما یشبههما و یقال شر لنقصان کل شیء عن کماله. حالا نقصان کل شیء عن کماله و فقدانهی یعنی فقدان کل شی، ما من شأنهی یعنی یکون له، این هم تازه باز ما من شأنه میاد میخوره به عالم ماده و عالم تکامل و عالم حرکت و اینجور چیزا، چون اونجا دیگه فرمودید که در عالم مفارقات اونجا فرمودید وجودشون وجود صمدیست، اینطور بود آقا دیگه که مطابق حدیث، حدیث را به عرض رسوندیم مرحوم سید علی خان در شرح صحیفه سید الساجدین ریاض السالکین نقل فرمود وجود عقول که ملائکه تعبیر شده اونها وجودشون صمدیه، منتهای صمد هم به حق سبحانه و هم به عقول و ملائکه اینا اطلاق شده و به عرض رسوندیم. لذا جناب میر در قبسات صمد را که میخواد بیان بکنه، بر مثل وحدتی را که جناب عالی در منظومه این کتاب ها خوندید، وحدت حقه حقیقیه یعنی وحدت وجود صمدی، وحدت حقه زلیه مثلا وجود انسان کامل، وجود صادر نخستین و بعد اونجا در صمد هم ایشون همین کار رو میکنه که صمد حقیقی و صمد غیر حقیقی، اما غیر حقیقی در اون قواب و قوای طبیعی قوای نظام هستی که عقولن مفارقاتن نفوسن اینها وجودشون صمد است. یعنی چه صمد است؟ یعنی به تعبیر مرحوم استادمون جناب آیت الله رفیعی رضوان الله تعالی علیه میفهم وجودشون پره، اینی که هستن هست دیگه، نمیشه که چون ماده و استعداد و قوه و اینها در اونها راه ندارد که تا به تکامل به استکمال به انتظار مثلا هر چی هستن اینه، وجود ابدایی دارن دیگه، ابدایی دارن، اول و آخرشون همینه، وجودشون پره، اون مقداری که باید باشن همین هست که هستن دیگه، به انتظار نمیتونن بوده باشن و این انتظار برای جناب عالی انسان است این به این صورت. بله غلط، حالا وجود شر رو ایشون اینجا اسم میبرند و بعد هم پیش داریم و بحثی را که ما دیروز به عرض رسوندیم آورده بودیم که ابتدا سه مسئله بود دیگه، مسئله نخستین راجع به شر بود و مسئله سوم راجع به شر در عالم طبیعت بود، بله اینها فرق گذاشته بشه که اطلاق شر در ماورای طبیعت میشه نه بدین معنا، بلکه همون فقدانی که از ناحیه حدود اونهاست. بله حرفیست مطلبیست آدم بدونه در مطالعات مباحث حرف اینها پیش میاد در اشتباه مثلا نیفته، چون انس به عالم ماده رهزن میشه. بله این طور است آقا دیگه. خب رسیده بودیم به فصل که فی ان الوجود لا ضد له ولا مثل له، عرض ما این بود که درست بحث شریفه ولیکن بسیاری از اصول و امهات مسائل حکمی زیر سر توحیده، توحید باید درست روشن بشه و وقتی وجود صمدی دانسته شد، بله خدا رحمت کنه جناب آقای شهرانی را رضوان الله علیه، تعبیر شریفیشون دیگه وجود صمدی وجود مطلق برای اون مبدأ خواستن معنا نداره دیگه، وجود مطلق دیگه مبدأ نداره، راه نداره که مثلا یه دهنی یه وهمی بگوید که اون از کجا و چطور وجود مطلق دیگه، برای وجود مطلق مبدأ معنا نداره. این اگر سوال میکنه در معنی وجود صمدی وجود مطلق وجود غیر متناهی، بله این موضوع رو درست تصور نکرده و الا با تصور صحیح موضوع این سوال دیگه معنا نداره. این که درست شده دیگه حرف توحید که درست شد، بعد این شبهه ابن کمونه و این حرفا اینها رو بگذارید برای کسانی که آقایان و متأخرینی که بحثی از اعتباریت وجود و حقیقت ماهیات متباین اینها اونها حرفشو بزنن، بله با توحید صمدی قرآنی هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن اصلا تفوه به این که لهو شریکون شبیه به همان از تفوه به اون است که بله او مبدأ بوده باشه یکی دیگه بوده باشه، اصلا راه نداره، درست شده نشسته. بله در مقام کثرت میاد و با اینجا قیاس میکنه و دو تا کت خدا در نظر میگیره، دو تا ملک، دو تا امیر، دو تا بله از مدیر از اینجور چیزها و این فرمایشات میفرماد که میبینید چقدر نادرسته ناصحیحه، ولو کتاب ها پر کردن ولو اینها رو بحث کلامی انگاشتن اینطور. حالا با پیاده شدن توحید حقیقی، حق سبحانه و وجود مطلق برای مبدأ بوده باشه بی معنا، شریک بوده باشه کفر باشه، بی‌معنا، زد باشه، مثل باشه، بی‌معنا. آقا دومی اینا همه زیر سر دومیه، دومی نباشه این حرفا پیش نمیاد. این اصل حرف و آدم به توحید حقانی رسیده گردن فراز و آسوده هست. مسائل دیگر هم در ربط حادث به قدیم، این همه کشمکش های کتب کلامی و اینا، جناب علی میفرمایید که علم و نقطتان و آمدن کارش به اینجا کشوندن، این حرفا برای چی پیش آوردن؟ در ربط حادث به قدیم، در علم باری تعالی به جزئیات علا سبیل کلی که کارش آسانه، همه متفقن علا سبیل کلی، اما علا سبیل جزئی اون همه بحث فرمودن و جناب علی با پیاده شدن توحید واقعی میبینید که این هم شبیه همون مبدأ طلبیدن و ثانی خواستن و این گونه حرفا. بله، هر سیر سر توحیده، توحید درست بشه کارها، حتی در نزول ملائکه، حتی در وحی، حتی در گرفتن وحی، تلقی وحی، این یه اصلیست دیگه، اصلیست عظیم، مسائل را آسان میکنه. البته کتاب میشوراند، بحث پیش میآورد، انسان رو توجه میدهد، ذهن رو کمک میکند، تأییداتی برای انسان هست، معد است، به جای خود بحث است، اشارات، تفاسیر انفسی راجع به آیات و ایماعات، حقایق از جهات مختلف بحث پیش میاد، به جای خود محتوی معارف و حقایق بسیار، بلکه اصول و امهاتش اینطور که بحث رسوندیم کار را آسان میکنه با رسیدن به توحید حقیقی. حالا از ابتدا وارد میشود که وجود مطلق که برای او زد نیست، معنای زد را میدونیم، زدان امران وجودیان در تحت جنس غریب که بر موضوع واحد جمعشون را نشاید متعاقباً یکی پس از دیگری معنای زد و اینطور. این از ابتدا جناب آخوند به تضادی را که خاصه می‌فرمایند وارد شد و بحثش را فرمود، اینطور تضاد حقیقی معنای متعارف پیش خاصه. اما در اشارات نظر شریف شما هست که شیخ چگونه پیش آمد، میخواهید هم به نمط چهارم اشارات فصل 26 و 27 دو تا فصل کوتاهه رجوع بفرمایید، همینجا هم یادداشت بفرمایید برای تحقیقتون، یادداشتتون، تحشیهتون به کار میاد. شیخ اینطور پیش آمده هم در اونجا و هم در الهیات شفا. الهیات شفا رو هم لطف بفرمایید، فصل 4 مقاله 8 الهیات شفا صفحه 581. اینا کمک میکنن، هم دیگر رو کمک میکنن، کار میرسن در مقام تحقیق. و آقایانی که فصوص خواندن، شرح فصوص قیصری خوندن، به عرض برسانم که جناب آخوند در این فصل بسیار نظر دارد به اولین فصل از 12 فصولی که قیصری در شرح فصوص الحکم آورده، چون اولین فصل در همین مسائل است. و حتی عرضه بفرمایید، دو تا عبارت رو مقابله بفرمایید، میبینید که حتی بعضی از عبارات قیصری رو آخوند اینجا در اثنای تحریرش آورده که در این فصل ناظر به شرح قیصری هست، فصل اول شرح قیصری بر فصوص الحکم. خب حالا اینها مآخذ کار. حالا عرضمون این است که شیخ در اون فصل 26 نمط 4 که حق سبحانه و برای او زد نیست، اینطوری پیش آمد. فرمود که زد به دو معنی اطلاق می شود، یک زدی که عامه مردم، جمهور مردم، عامه مردم می گویند زد اوست، فلانی زد اوست، یعنی در قوه با او برابری می کنه، مقاوم هست، می تواند مانعش بشود. اینطور کسی که حریف مقابله می تواند با او پنجه بدهد، مانعش بشود، رادهش بشود، این را عامه جمهور می گویند زد. بعد از آنی که این فرمایش را فرمود، آمده روی این بحثی که جناب آخوند را عنوان می کنه، روی زدی را که حضرات خاصه می فرمایند، که همینی که در کتاب هست، امران وجودیان کذا و کذا. پس از آن شیخ فرمود که اما ضد به معنای اول که جمهور عامه مردم میگویند نداره، که روشن، برای اینکه جمهور میگن کسی که مقابل دیگریه با او میتونه دفاع کنه، پنجه بدهد، برابری کند، مانعش بشود، ضد اوست. و این کیست که ضد اوست؟ به حالی که ما سوای او همه معلول او هستند، و معلول دون علت است، و هو القاهر فوق عباده، پس این معنی راه نداره. اونگاه میاد روی بحثی که الان اخوندار میفرما، اما ضد بدون معنا که خاصه میگوین، علما میفرماین این هم همونطور مثل معنای شره، بله، عامه طوری و خواص طوری، اینجا ضدم همینطور. حالا تقابل و تضاد و خاصه، این معنام راه نداره، برای اینکه امران وجودیان که در تحت جنس غریب و وجود که دانستید، وجود مطلق برای او جنس نیست، فوق او نیست حقیقتی جنس بوده باشه، علاوه بر این که امران دومی راه نداره، پس ضد به معنای خاصی هم پیش نمیاد، راه نداره. و فرمایشاتی که دارن و عرایضی که تقدیم میداریم، تقابل و تضاد من شرطهی کون المتضادین مما یقعان تحت جنس واحدن غیر عالن، بر جنس واحدی که عالی، جنس عالی نباشه، یعنی جنس غریب باشه دیگه، بله، که دو تا زد در تحت جنس غریبن، غیر عالن، در تحت جنس غریب، تحت جنس واحدن غیر عالن. مثلا حالا در مثال خیلی سر به سرمون نگذاری، سواد و بیاض را، بله، که اینها را پرس متضاد بدونیم، بله، اینها در تحت جنس غریب مندرجن، در تحت لون مثلا مندرجن. کما سیعتی فی مباحث تقابل در مرحله 11 هم. و حال این که والوجودو، و حال این که والوجودو من حیث هو وجودون قد مرکه انه لا جنس له، بله، فلا یقعو فیه تضاد. و ایزن علا وجه دیگر، من شرط المتضادین بما هما متضادان، به متضاد تضاد به اصطلاح خواص دیگه، ان یکون بینهما چه غایت الخلاف دیگه، برای اینکه متضاد میفرمایی، و حال اینکه و لیس بین وجود و وجود به ما هما وجودانه کذالک، بله، یعنی بینشون قایت خلاف نیست، بین وجود و وجود تعینات رهزن نشه، که مثلا میگیم چرا این سواد و بیاض مثلا و دو موجود دیگر اینها، اونها شما از راهیه ماهیات و حدود و اینها پیش میایید، وجود من حس و وجود، بله، وجود من حس و وجود وجود است. ولا ایزن بین طبیعت وجود المطلق و شیء من المفهومات القابلت للوجود کذالک، یعنی باز قایت خلاف نیست. حالا این ولا ایزن را به چی آورده؟ با اون اولی چه تفاوتی داره؟ اولی فرمود که لیس بین وجودن و وجودن، این ایزن چه فرمود؟ ولا ایزن بین طبیعت وجود مطلق و شیء من المفهومات القابلت للوجود. پس اینجا بین وجود و وجود نگذاشت، اولی بین وجود و وجوده، این بین وجود است و ماهیات. منتها پیشتر به عرض رسوندیم که مفهوم اهم از ماهیت نبود. آقا عرض کردیم اطلاق مفهوم بله اوسع است از ماهیت. بله ماهیت اونجا که جنس و فصل و چه بو اینها پیش میاد، اما مفهوم معناش اوسع از اینه. مثلا پیشتر عرض کردیم مثلا میفرمایند که مفاهیم اسما و صفات الهی، نمیگن ماهیات اسما و صفات الهی. پس مفهوم اهم از ماهیت شامل هست و اونجا که ماهیت هست شامل هست، اونجا هم که نه. پس این مفهومات قابله یعنی چه؟ یعنی اهم از ماهیات و غیر ماهیات که در مقابل وجودن. خب پس بین وجود و وجود که تضاد نیست، وجود است. بین مطلق وجود، وجود مطلق و مفهومات کلیه که قابل وجودن، حالا چه ماهیت چه غیر ماهیت، اونجا که حرف ماهیت است اونها قابل وجودن. بین وجود مطلق و مفهومات قابل وجود چه تضادی؟ اونها وجود ندارن، وجود نیستن که، غیر وجود هم عدم هم نیستن که بگیم بین ایشون عدم هم تصور بفرمایید. عدم که امر مشت پرکنی نیست که بین وجود و عدم تقابل بندازیم، درست؟ پس نمیشه بین وجود و مفهومات که ماهیات در ازای وجود هستن، هنوز رنگ وجود نگرفتن، به ضرب من التعبیر میگوییم عدم هست و عنوان قابل بودن را هم باز به نحو من التعبیر با قابل عالم ماده اشتباه نشه. بله که اینجا میگیم الان این سنگ، این گل، این آب، مثلا این چیز قابل هست، ماده دارد، استعداد دارد، قبول هم مراتبش تفاوت داره. نوعا الفاظی را که ما در محاوراتمون به کار میبریم، معانی که اینجا از اونها استفاده میشه یه مقدار که بالاتر رفته میبینید بعضش عوض میشه، اصلا این طور در طول هم قرار میگیرن، خیلی بالاتر هم لازم نی، در همین لبه این نشه هم در منامات هم میبینیم که خیلی از چیزها حرفایی هست این الفاظ به کار میبره، اصلا با الفاظ عالم بیداری خیلی تفاوت داره، تا چه رسد که به بالاترها، به حقایق نظام هستی، تا چه رسد به حقیقت الحقایق. اینها بدانیم که این الفاظ را معانی در طول هم برای عرض عریضه و به اندازه معارج وجوده، به اندازه مراتب وجوده. ولا ایزن بین طبیعت الوجود المطلق و شیء من المفهومات القابلت للوجود کذالک، غایت خلاف بوده باشه نیست. خیلی خوب، حالا پس تضاد راه نداره. و از شروع هست به این که حالا از تضاد نیست، لا ضد له، حالا میخواییم بگیم که ولا مثل له، ولا ند له. الان از شروع هست در این که برای او مثل و ند نی. به چه بیان؟ از همین بیان روشن میشه وقتی که جنس نداره، جنس نداره، فرمودید ضد نداره، چون ضدان باید در تحت جنس غریب مندرج باشن، و وقتی جنس نداره، ضد نداره، جنس که نداره مثل هم نداره، چون مثلان فردان یک نوع هن و نوع آنیست که از جنس و فصل متحقق میشه. وقتی برای وجود جنس نباشه پس فصل نیست، برای او که جنس و فصل نیست، پس نوعیت اونجا صدق نمیاد. نوع که صدق نیامد، دو فرد مندرج در تحت این نوع معنا نداره، پس فلا مثل الله اینطور. و از لا طبیعت اعم من الوجود، که یعنی دیگه جنس نداره، که یندرج و هو وجود تحت اون طبیعت و یشارکه غیره فیها و فی لوازمها فلا نتیجه فلا تصور لطبیعت الوجود مثلون ایزن، چنان که زد تصور نمی شد مثلم تصور نمی شه. نه ما آمدیم روی موجودات خاصه، ما بحث در باره وجوده، حالا رنگ گرفته، حالا کلمات شده، حالا کثرت پیش آمده، حالا هازا و ذاکه شده، به لحاظ این کثرات و ماهیات اینها ازداد هستن، امثال هستن، اشباه هستن، الا ماشاءالله. این نه، بل از حیطه از موضوع بحث خارجیم، حرفی دیگه داریم میزنیم و به عنوان تنبیه و بحث در میان کثرت حرفیست دیگه، ما در وجود منحس و وجودون حرف بود. نه، الوجودات الخاصه به اعتبار تخصصها بالمعانی والمفهومات التي هي، این معانی و مفهوماتی که غیر و حقیقت الوجود است، قد یقعو فیها التضاد و التماثل، چه کار داره به وجود؟ مربوط ماهیاتشون و کثراتشون و تعیناتشون. خب پس حرف ما چی شده؟ شده این که فل وجودو به ما هو وجودان، هنوز به تعیونات اینا نرسیده، به ما هو وجودان لا ضد له ولا مثل له، کیفه براش ضد و مثل بوده باشه، و حال این که و ضدان و متماثلان موجودان متخالفان، موجودان متخالفان در تضاد، او متساویان در مثل. خب موجودان متخالفان که میفرمایید یعنی به وجود چه؟ موجود هستن به وجود زائد بر ذاتشون، زائد بر ماهیتشون، اما اینجا که خود وجوده زائد بر حقیقتش معنا نداره، عین وجوده. اونجا که تضاد پیش میاد، اونجا که مثلیت پیش میاد، تماثل پیش میاد، اونجاییست که وجود زائد بر ذاتشونه، بر ماهیتشونه، بر حقیقتشونه، اما اینجا وجود خودش نفس وجوده، زائد راه نداره. پس موجودان کأن پسوند زیرنویسی دنباله موجودان چی بود بگیم؟ بگیم موجودان به وجود زائد، اما در خود وجود که این حرف نمیشه زد. موجودان متخالفان او متساویان و حال این که و موجودیت الوجوده به نفسهی لا به ما یزید علی، پس اینجا یزیدو رو آورده لعنت الله علی، درسته؟ ولی که اونجا اونی که عرض کردیم موجودان یعنی به وجود زائد، موجودان به وجود زائد، اینجا از این معنا مفهوم میشه لا به ما یزید و علی، که اونها در متضاد متماثلان اونجا وجود زائد بر ماهیتش است، یزید و اما وجود راه نداره، نفس وجوده. پس ف خالفه همطور که میخونم عبارت قیصری درس کردم، اینها عبارت آورست نسخ هم خالفه، فخالفه ضمیر را به وجود بزنید، فخالفه وجود جمیع الحقایق را. چرا؟ برای اینکه حقایق دیگر ازداد دارن، امثال دارن، اما وجود نه برای او ضد است نه برای او مثل. فخالفه وجود جمیع الحقایق را، چرا؟ لوجود ازداده ها، حقایق ازداد دارن، و تحقق، یعنی لتحقق و تحقق امثالها، امثال حقایق. ولی این حقایق امثال دارن، ازداد دارن، وجود نه. فصدق فیه، درباره وجود صدق، بله بیان شده است، خوب بیان شده، تفسیر شده. لیس کمثله شی، که الان در این معنا داریم کاف را کاف زایده میگیریم. لیس کمثله شی، اگر کاف را زایده نگیریم، بله اون وقت دو وجه معنای دیگر، یک وجه رو در فصوص خوندیم که اگه کاف را زایده نگیریم، بله که کاف را زایده نگیریم مثل میشه. حالا آقایان اهل عرفان که میفرمایند انسان کامل را، مثل اعلای انسانی و این آیه را از بطون آیه تفسیر انفسی میفرمایند که مثل، نه مثل در وجوب ذاتی. ولی جهات بحث را خودشون پدر جد این حرفا هستن. و ببینیم این آقایانی که با این مباحث سنگین و اصول و امهات اسفار را در کتابایشون میابید از مثل چه میخوان. چون یه وقتی هم این تو داری بیان فرمایشیشون بفرمایید، یه آدم زبان نفهمی حرفت بیه دنبال کند که نه خیر، ما میگیم برای خداوند مثل نیست. خب اون مثل که نیست، یعنی مثل در وجود واجبی، در عرض اون طوره. اما این مثلی که اینا میگن، یعنی من رعانی فقط رع الله، از اون جهت که مظهر اتم الهیه، به این لحاظ آینه ایزد نماست، به این لحاظ و به این عنوان کاف دیگه زایده نمیشه. وقت میشه بعد که لیس که مثلیشه، یعنی لیس مثل مثلهیشه، که کی باشه مثل مثلش، بله مثلش کی باشه؟ انسان کامل، قطب عالم امکانه و واقعی، همه هستن رعیت او. احدی مثل مثل او نمیتونه بوده باشه، اون مسئله اعلای او. و مثل به این معنا که عرض کردیم، حرف را آدم توجه داشته باشه که بله وقتی مثلا بهانه دست آدم زبان فهم نیفته اینطور. و یا اگر این یه وجه رو در شرح فصوص قیصری خوندیم، آقایان تشریف داشتن مستحضرن، یه وجه هم اشاراتی در همین کتاب بعدها پیش میاد، آقایان فرمودن که مثل را میزنن به فعل الهی، فعل الهی که این مثل میشه عبارت اخرای آیت که شاکله، قل کلون یه عمل ولا شاکلته، و میشه آیت، میشه شاکله، که هر کسی مطابق شاکله خود کار میکنه، چیزی مینویسه، حرفی میزند، بالاخره اثر هر کس معرفه، بله نمود دارایی اوست دیگه. کاسه چینی که صدا میکند، خود صفت خیش ادا میکند. این تو قل کلون یه عملو علا شاکلته، که فعل حق سبحانه میشود اثر او، مثل او یعنی آیت او. و لیس کم مثل هیشه، چون هرچه هستن همه فعل او هستن دیگه. الان وقتی منی فعل گرفتیم دیگه، از فعل او که در برویم پنداری عدم محض است. همه مثل، همه بعد از فعل حق عدم است، عدم موهوم. و اونی که هست فعل حق است. چه چیزی باید مثل حق بوده باشد، یعنی مثل فعل حق بوده باشد؟ ولی این وجوهی که فرمایشی که فرمودن، بله اون آقای ادیب کاف را زایده گرفت برای تأکید، لیسه که مثل ایشه، که حروف زایده رو فرمودن زایده به اصطلاح ادبی برای تأکیده، و لیسه که مثل ایشه اونطور. اینجا هم به این وجه، این نحوه اگه زاید نگیریم، به اون دو وجهی که فرمایش فرمودن، فرمایشات آقایون رو به محضر شریفتون ارائه دادیم. خیلی و بهی، برگشتیم به اصل بحث، بهی به وجود یتحقق الزدان، البته به وجود یتحقق المثلان، به وجود یتحقق همه چیز دیگه. اینها همه موجودات ماشاءالله فعل الهی هستن. و بهی یتحقق الزدان و یتقوم المثلان، بل هو الذی، وجود است که یظهرو به صورت ضدین. حالا اینها رو که برز رسوندم، فصل اول شرح قیصر نگاه بفرمایید، ببینید عبارات عباراتی ایشونه. بل هو الذی وجود است که یظهرو به صورت ضدین و یتجلا فی هویت المثلین و غیرهما. و هذه الحیثیات که ضدین میشوند، مثلین میشوند و حیثیات میشود عبارت اخرای ماهیات. لذا الان ما حیثیات رو معنا میکنیم به ماهیات. این ماهیات در مقام کثرت و تعدد و حاذاب و ذاکه که سلطان ظهور ماهیات است که روشن کثرت، اما در متن وجود، حقیقت وجود میبینید که در اون مقام حقیقت وجود فنای کثرات است. بله، فنای کثرات است در این حقیقت واحده که مقام احدیه است. مقام احدی وجود بعد این کثرات نمود ندارن که بله همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. دیگه میشه بعد یک هستی، یه هویت، یه واقعیت از اون بطنان غیب الغیوبی گرفته تا مقام احدیت. حالا از مقام احدیت که در آمدید به مقام واحدیت که مقام کثرت است، حالا کثرت خودشون نشون میدن. و حاضر حیثیات که عرض کردیم عبارت اخرای ماهیات است، این نماهیه به اعتبار تعینات و تنزلات کثرت پیدا میکنه و اما به حسب حقیقت الوجود به ما هو به وجودان فیزمهل و فیه در وجود الحیثیات و کلوها و این شیط قلت الماهیات و کلوها، که این حیثیات ارز کردیم عبارت اخرى ماهیاته. و یتحد و معهل جهات جمیعها فإن جمیع صفات الوجودیت المتقابله او المتشابهه همهشون مستحلکتون فی عین الوجود فلا مغایرت در این مقام الا فی اعتبار العقل. خیلی این عبارت که خوندیم و تون در رفتیم. حالا و هذه الحیثیات، اجازه بفرمایید باز برگردیم، کاری که نداریم آقا که. و هذه الحیثیات این نماهیه به اعتبار تعینات و تنزلات. این تعینات و تنزلات را آقایانی که تمهید القواعد خوندید میدونید که این مطلب را ابن ترکیه در مقدمات تمهید القواعد خیلی خوش پیاده فرمود و جناب آخوند در این تعینات و تنزلات نظر دارد به بیان ابن ترکیه در مقدمات تمهید القواعد. و آن این که راجع به حقیقت وجود حضرات آقایان اهل عرفان قائلن به وحدت شخصیه وجود و کثرات هستن مظاهر، حرف تعینات پیش میاد. بنابر فرمایش مثل جناب آخوند حکمت متعالیه، وجود هست حقیقت واحده، اون حقیقت واحده شخصیه نه، شخصیه هست اما حقیقت واحده شخصیه ذات تعینات، ذات مظاهر نه. می شود حقیقت شخصیه واحده ذات و مراتب، اون وقت می شود حرف تنزلات. پس تنزلات در تشکیک پیش میاد، تعینات در سعوزیق مظاهر. ای را در ذهن، در خاطر شریف داشته باشی تا ای را بپرورانی. من باب تمثیل مثلا همچه در نظر بگیری که آب یک آب است، آب است، آب. حالا این آب که در او تشکیک بگیم، دو جور تشکیکه. از مثلا یه وقتی در آب میگیم تشکیک به لحاظ سعه و زیغ مظاهر، نه اینکه این آب است و اون آب تر. به حسب سعه و زیغ مظاهر تعینات. یعنی چه؟ یعنی این آب تو این دریاست، این آب تو اون دریاچه هست، این آب تو اون مثلا رود کذاییه، تو اون برکه است، تو اون جویه، تو اون چاله است، تو اون ظرف است. اینها به حسب سعه و زیغ مظاهر میفرمای تشکیک، اما تشکیک در حقیقت واحده آب نیست، وحدت شخصیه آب است. این تشکیک سعه و زیغ در مظاهره، مظاهر سعه و زیغ دارن. حضرات اهل عرفان در باره وجود اینطور فرمایش دارن. حرف آقایون پیاده بشه و بحثشون چیه، مطلب چیه، اونگاه فرمایشی بفرمایید، تحقیق بفرمایید، دنبال بفرمایید بحث رو. اما بنابر اون چرا که مثلا جناب اخوند میفرماید، مگر اینکه در بحث علت و معلول که رسیدیم، باز میبینید که معلق میزند به این طرف، به فرمایش آقایان اهل عرفان. حالا طلب شما باشه، در نظر شریفتون باشه، تا برسیم باز همین مطلب رو اونجا یادآوری میکنیم انشاءالله به حول و مشیت الهی. بله، حالا ایشون میفرمون حقیقت واحده، اما حقیقت واحده مثل آب و ذات تعینات و مجالی و مظاهر نه، حقیقت واحده ذات و مراتب که تشکیک را در مراتب وجود میارن. حالا اینجا بفرمایید تنزلات. پس تعینات بنابر وحدت شخصیه وجود ذات مظاهر، تنزلات بنابر وحدت حقیقی وجود ذات مراتب که تشکیک. پس تشکیک شد چند جور؟ دو جور. تشکیکی را که عارف می‌فرماید سعه و زیغ مظاهر است، تشکیکی را که اخون می‌فرماید به حسب شدت و ضعف مراتب است. این تعینات و تنزلات. و دومی حرف دیگر که عرض کردیم برگردیم، حالا دیگه باز به حاضر حیثیات و انماهیه به اعتبار تعینات و تنزلات که روشن شد، و اما به حسب حقیقت الوجود به ماهو و وجودون فیز محل و فیهل حیثیات که بارت اخرى ماهیات عرض کردیم، کلها و یتهد و معهل جهات و جمیعها فإنه، حالا حرف دیگر، فإنه جمیع صفات الوجودیت متقابله او المتشابهه مستحلکتون فی عین الوجود. آقایانی که فصوص خوندیم، نظر شریف شما هست که در فصل یونسی فصوص، اونجا اون عارف خراز گفتش که عرفت الله به جمعهی بین الازداد، و عبارتش این بود که ان الله، حرفیشون حرفون عارف خراز، که ان الله لا یعرف الا بجمعه بین الازداد. و در تمهید القواعد این بحث رو داشتیم، بحث شریف، که اگر موجودی سعه وجودی نداشته باشه، نمیتواند متقابلات را بپذیره. اونی که متقابلات را میپذیره، متقابلات یعنی یک چیز بوده باشه متصف به تمام اسماء لطف و در مقابل متصف به تمام اسماء قهر، همه اسماء لطف و قهر را داشته باشه، این باید خیلی عظمت وجود داشته باشه، و الا اگه وجود محدودی بوده باشه نمیتونه که تمام اسماء لطف و قهر را داشته باشه. حالا میبینید اسماء متقابله را، هم اول است هم آخر، هم ظاهر است هم باطن، هم معز است هم مذل، هم عطوف است هم منتقم، و الا ماشاءالله اسماء متقابله. این اسماء متقابله رو و حال این که وجودات جزئی محدود مقید به حیثیات، به ماهیات، اینها به پیش آمد مقابل میبینی از بین میره، مزمحل میشه. اونی که اسماء متقابله رو میپذیرد، میبینید سلطان وجودش، عظمت وجودیش اقتضا میکند اتصاف او را به همه اسماء متقابله لطف و قهر. این خیلی عظمت وجودی دارد دیگه. و اسماء الله را که نظر بیفکنید، چه اسماء ذاتی، چه اسماء صفاتی، چه افعالی، میبینید که آمیخته هستند، معجونند از لطف و قهر و همه را دارا. این اسماء متقابله، ولی این دلیل بر عظمت وجودیه که بتواند این اسماء لطف و قهر متقابل را داشته باشه و متصف بوده باشه، همونطور که اون آقا فرمود ان الله لا یعرف الا بجمعه بین الاسداد. بله، این دیگه از اون صفایای ملوک، اینطوری از اسماء، از اون خواص مستعصره الهیه که متصف بشود به جمعهی بین ازداد. پس این متقابله که لطف و قهر به طور اجمال منتها توصیه بدهی، و در این کتاب هم به حول و مشیت الهی بعدها در الهیات و کتاب پیش میاد دیگه، باز این مطالب باز میشه. اما حالا عرض پیاده شده، حالا ورزش ذهنی هم کردی، زحمت کشیدی، درس خوندید، آدم که حرف شنیده دیگه او را ملاک و معیار قرار میده برای فهمیدن حرفای بعدی انشاءالله. اول متشابهه که روشنه، مستحرکتون فی عین الوجود فلا مغایرت الا فی اعتبار عقل، اون دیگه کار عقل اینها رو اطراف را دیگه جدا کند، لطف را، قهر را، اسم را، با صفت، اینها دیگه در عالم عقل کارش آسانه. و اما ما یتمسکون